بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یکی از کسانی که مهجور هستند عبارت بود از سفیه، و سفیه غیر از مجنونه. مجنون را تو فارسی دیوانه معنا میکنیم، اما کلمه سفیه را شاید بشه بگید دقیق ترین کلمه برای معنای سفیه اینه که تو فارسی میگیم خل. بعضیا مثلا خلند، بعضیا دیوانند. خل معمولا تو فارسی اینه، یعنی میگیم فلانی کم داره، یا مثلا میگیم کم عقل یا کم شعور. اگر گفتیم بی شعوره یعنی دیوانه است، اما اگر گفتیم کم شعوره یعنی خله. به عبارت دیگه سفیه یعنی اونی که تو معامله معمولا سرش کلاه میره، اینو میگن مثلا سفیه. تو روایات هم هست که زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یک کسی بود، همه تو معامله سرش کلا میگذاشتن. بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله برای او مثلا خیار فسخ توی معاملات گذاشته بود. به هر حال ببینید دیوانه یا مجنون کسیه که اصلا از اول معاملاتش باطله، اما آدم خل معاملاتش باطل نیست. اگر مهجور از تصرف بشود اون موقع تصرفاتش باطله، بلا ابتداعا آدم خل معاملاتش صحیحه، مگر اینکه حاکم شرع او را مهجور کنه. تو کتاب‌های فقهی کلمه سفیه را در مقابل رشید قرار میدند، یعنی یکی سفیه یا یکی رشید. کتاب‌های لغت هم یه معنای روشنی برای سفیه ذکر نکردند. بعضی کتاب‌ها مثلا گفتند که سفاهت، سفیه ضد حلم، یعنی آدمی که بردباری نداره سفیهه. بعضی ها میگن که سفیه یعنی اونی که ضد حلمه، یعنی عقل نداره. تو بعضی از کتاب های لغت گفتن که سفیه یعنی آدمی که گمراهه. فردا روایات مثلا میخونیم تو روایات فراوان گفته شده آدمی که گناه میکنه سفیهه. تو کتاب های فقهی الا ماشاءالله زیاد گفتند که سفیه مثل زنها یا مثل بچه ها. این خیلی زیاد هست، هم تو کتاب های شیعه هم کتاب های اهل سنت. ولی با توجه به این که این کلمه سفیه معمولا در مقام مذمت به کار رفته. سیقول السفهاء من الناس فلان. این که کلمه سفیه رو قرآن در مقام مذمت به کار برده، معلومه که سفیه رو نباید به معنای زن یا به معنای بچه به کار ببریم، به خاطر اینکه زن رو که قرآن در مقام مذمت چیزی برش نگفته و زنان رو که نباید مذمت کرد. یا مثلا بچه تا موقعی که به سن بلوغ نرسیده و رشد پیدا نکرده اینو میگه سفیه. الان این بچه مذمت که نداره. این که کلمه سفیه در مقام مذمته و معمولا زن یا بچه مذمت ندارد، این شاهده اینه که این اشتباهی که کسی کلمه سفیه را به معنی زن یا به معنی بچه بگیر، گرچه خیلی زیاد تو کتاب ها به کار رفته. اول یه اشاره بکنم به آیات شریفه قرآن در این باره تا بعد فرمایشات صاحب جواهر رو عرض بکنم. ببینید این آیات شریفه که کلمه رشد یا رشید توش به کار رفته و کلمات آیاتی که کلمه سفیه به کار رفته، اینها رو میخونم. یک آیه میفرماید که به این یرو سبیل رشد لا یتخذوه سبیلا. به این یرو سبیل رشد، اگر که راه رشد را بیابند ببینند پیروی نمی کنند، دنبالش نمی رند. این آیه الان کلمه رشد در مقام مدهه. این کلمه رشد الان تو این آیه به معنی صرف عقل نیست. یا مثلا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی رشد. باز این یهدی الی رشد این نه یعنی چیزی که مثلا سفاحت ندارد، این بلکه یک نوع شرف، منزلت، جایگاه بالا رو داره بیان میکنه. آیه دیگر میفرماید که قال له موسی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدن. این که موسی علیه السلام میخواد دنبال خضر برود که رشد بیابد، موسی علیه السلام که عقلش هم کامل بود و تازه میخواد بره رشد بیابد، پس این رشد یه چیزی فراتر از معنای عقل. باز آیه شریفه لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل. به ابراهیم علیه السلام رشد او را بهش دادیم. این الان بیش از عقل را داره میفرماید، یعنی یه چیزی فراتر از عقل. یا مثلا آیه شریفه فمن اسلم فاولائک تحروا رشدا. هر کس مسلمان شد اینان تحروا، دنبال کردن، به دست آوردن رشد را. آدمایی که غیر مسلمانند که دیوانه نیستند، بیعقل که نیستند، اما فرمود اونی که اسلمه، اونی که مسلمان است رشد داره. همین مراد منم همینه، ولی کتاب‌های فقهی نه یکی یا دوتا، همه کتاب‌های فقهی هم شیعه هم سنی رشد رو در مقابل سفیه، سفیه رو در مقابل رشید قرار دادن. میخوام بگم این درست نیست. به این آیه شریفه دیگه میفرماید که اشرون اریده به من فل ارض ام اراده بهم ربهم رشدا، رشد رو در برابر شر قرار داده، نه رشد رو در مقابل مثلا بیعقلی. اونهایی که شر دارند عاقلند یا دیوانند؟ عاقلند دیگه، دیوانه که نیستند. آیه شریفه دیگه قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، باز رشد در مقابل ضرر قرار گرفته. ما چون مفهوم این کلمه برامون روشن نیست، میخواییم کلمه رو از همین مصادیق به دست بیاریم منش چیه. آیه شریفه دیگه و ما اهدیکم الا سبیل رشاد و من یزلل الله فلن تجد له ولیا مرشدا. ببینید رشد در برابر زلالت، نه اینکه رشد در برابر بیعقلی. من یزلل الله فلن تجد له ولیا مرشدا. آیه شریفه دیگه حضرت لوط فرمود فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي اليس منكم رجل رشيد. اون که میفرمود که هیچ کدام شما رشید نیستید، این کار زشت رو میخواید انجام بدهید. خب اونا که مسلم عاقل که بودند، ولی حضرت لوط میفرما آیا کسی در میان شما رشید نیست؟ یعنی رشد یه چیزی غیر از عقله. یا مثلا آیه شریفه یه او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. تو ای پیغمبر خدا، تو آدم حلیم و رشیدی هستی، داری یه کاری میکنی که ما اختیار مال خودمون رو نداشته باشیم. این که میخواد بگه ما اختیار مالمون رو نداشته باشیم، یعنی هر کار دلمون میخواد نمیتونیم بکنیم طبق دستور تو. تو آدم رشیدی هستی، این یعنی اینا آدم های عاقلی بودن اما میخواستن آزاد باشن هر کاری بکنن، پیغمبر نمیگذاشت. خیلی خواه همین. پس مراتب عقل، یعنی پس اون عقلی که میگن که یکی از شرایط معامله اینه که طرفین معامله عاقل باشه، این را نمیخواد بگه. خب پس این به هر حال اون عقل، اون عقلی که تو معامله لازم است، اون حد عقل عقلیه که هیچ کدامی آیات به اون ربطی نداره. فتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون به رشید. دستورات فرعون دیوانگی داشت، یعنی فرعون حرفای دیوانگی میزد. اگه حرفای دیوانگی میزد که نمیتونه صدای خدایی بکنه، ولی میفرماد امر فرعون رشید نیست. بله کمال. پس الان از این آیات شریف استفاده میشه که اصلا کلمه رشد یه معنایی فراتر از عقله، یعنی یه معنای ارزشیه توی رشد. خود عقلم ارزشیه ها، اما بیش از عقل رو داره بیان میکنه. مثل مثلا هدایت یا مثلا یه امر خلاصه بیش از عقل بودن، مثلا هدایت شدن، اهتداء. تو بعضی از کتابای لغت اگر اشتباه نکنم تو قاموس فیروزآبادی رشد را به معنی اهتداء گرفته، همون هدایت. یعنی میخواسته بگه که رشد فقط به معنی عقل نیست. این راجع به آیات شریفه‌ای که خیلی خوب اشکال نداره، ولی فقط یعنی به هر حال حد عقل عقل رو نمیخواد بگه، اصلا یه چیز فراتر. و اما کلمه سفاحت، که گفتم سفیه یا سفاه تو فارسی بگیم چی؟ خل. یا آدمی که کم داره، اینم این معنی سفیه. یک آیه شریفه میفرماید که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، که دیروز این بچه اعرابی یا ترکیبش رو عرض کردم که این سفه نفسه و سفه فعل لازم برای چی مفعول گرفته سو گفتم که این مفعول در واقع به جای تمیزه، فقط تمیز باید نکره باشه و این معرفه است. هر کس روی گردان از ملت و دین ابراهیم باشد سفیه است. یعنی هر که دین ابراهیم علیه السلام رو نداره، ببینه دین ابراهیم و ایمان نیاره، سفیه. این سفیه که این که به معنی خل نیست، این حتما به معنی خل نیست دیگه. یعنی مثلا اینجور آدمی که سفیه یعنی چی؟ یعنی دنبال خیر خودش نیست، نه اینکه کارای دیوونگی انجام میده یا کارای احمقانه انجام میده. آیه شریفه دیگه، قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم و حرموا ما رزقهم الله. اونهایی که بچه هاشون را میکشند سفیهند. این سفیه که به این معنی که تو کتابای فقهیه که نیست، معنیش نیست که یعنی اینا کم عقل بودن، که نه، اینا آدم های عاقلی بودن. بچهشون رو میکش، میگفت که مثلا این بچه بزرگ بشه اسیر میشه تو دست دشمن، عیبه، آره، ننگه برا من که بچم اسیر دشمن باشه. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم. آیه شریفه دیگه، قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة. کافران به اون پیامبر میگفتن که ما میبینیم تو در سفاهتی. کفاری که نعوذ بالله به پیغمبر خدا تهمت میزنند، این که میاد سفیهه یعنی میخوان بیان کم عقله، یه میخوان بیان که نه عقلت خیلی هم خوبه ولی زندگی بلد نیستی بکنی. مثلا آدم باید نون به نرخ روز بخوره، تو نمیخوای نون به نرخ روز بخوری، این مرادشونه دیگه. خب بلدی، آره دیگه، بله. خب الان تمام آیاتم همین هستن، یعنی من کل آیات شریفه رو نگاه کردم همین هست. یا مثلا آیه بعدی، قال یا قوم لیس بی سفاهتون ولکنی رسول من رب العالمین. یا قوم لیس بی سفاهتون. یا مثلا این آیه شریفه، و انهو کان یقول سفیهنا علالله شتتا. سفیه های ما حرفای ناروا به خدا میزنند. فإن کان الذی علیه الحق سفیهن او ضعیفن. ببینید سفیه را در مقابل ضعیف قرار داده، نه سفیه را در مقابل مثلا عاقل. نه هم هیچ کسی نمی اومد بگه پیغمبر کم عقله، میگفت که این پیغمبر بلد نیست زندگی بکنه، یه چیزایی میگه که گفتم یبینی پیغمبران چجوری رفتار میکردن. ببینی این که مثلا به پیغمبر نعوذ بالله مثلا میگفت از سفیه ها اینجوری بودا، یک کسی اومد گفت حالا نگفت که یا رسول الله، کسی رو پیغمبر رو قبول نداشت دیگه، گفت یه چیزی به من بده. پیغمبر فرمود ببینی از این کوه تا اون کوه، هرچی گاو و گوسفند و شتر هست مال منه، همش مال تو. این گفت یعنی این همه رو به من دادی؟ گفت بله همش مال تو دیگه، برو جمع کن برو. این رفت جمعشون که خب خیلی زیاد بود، چند تا گله گاو و گوسفند اینا میشد. این برداشت برد دهاتشون، گفت مردم برید مسلمان بشید، یه پیغمبری اومده اینجوری چیز میبخشد. این اصلا مثل فکر این نیست که فردایی هم هست. اینو میگفتن سفاهتا، میگفت این پیغمبر اینجوری چیز میبخشه که فکر نمونه که فردام زنده است، آقا فردام یه چیز میخواد داشته باشه، اینطوری میبخشه. اینا رو میگفتن سفاهتا. خواهم میدید اینو میگفتن، یعنی عقل معاش نداره. اینو منیشون بودی خواهم میدید، یعنی اون تهمت که میزدن اینو میگفتن. در برای این آیه راجب جن بود، جن هم. یا مثلا بینید سیقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم. سفیه ها میگفتن که چرا این مسلمان ها از قبلشون برگشتند. این سفیه هایی که میگفتن چرا مسلمان ها از قبل برگشتند، اینه یعنی علمای یهود. علماء یهود بودن که اعتراض میکردن، میگفتن چرا مسلمان ها قبل عوض کردند. پس این سیقول و سپاها و من الناس، این که به معنی کم عقلی نیست. آیه شریفه دیگه اتهلکنا به ما فعل سفها و مننا. خدایا میخوای ما رو عذاب بکنی به کار آدم های سفیهمون؟ اگر سفیه اون آدم خل باشه یا آدم بیعقل باشه، اون که اصلا تکلیف نداره. کسی که تکلیف ندارد که عقاب نداره که. میفرماد که آیا به خاطر کار آدم های سفیه میخوای ما را عقاب بکنی؟ این معلومه اون سفیه تکلیف داشته، عقاب داشته، فقط میگه خب خودش را عقاب بکن، ما را عقاب میکنی برای چی؟ و همینطور آیات دیگه. این راجع به آیات شریفه قرآن. خواستم از این آیات شریفه این نتیجه رو بگیرم ما که کلمه رشد یا رشید صرفاً به معنی عقل نیست، یه چیزی فراتر از عقله. این راجع به کلمه رشید. و اما حالا فرماشات ساب جواهر رو عرض بکنم تا بعد روایات رو میخونم. صاحب جواهر تو جلد 26 صفحه 48 و صفحه 52 ایشون میفرماید که الوصف الثانی الذی یتوقف علیه رفع الحجر الرشد. شخص برای اینکه مهجور نباشد اول باید بالغ باشه و دومم این که رشید باشه. بعد میگه رشید چیه؟ رشد یعنی چی؟ المرج او فیه العرف. باید ببینیم عرف چی معنا میکنه. کما فی غیره من الالفاظ التی لا حقیقت شرعیتا لها. الفاظی که حقیقت شرعی ندارند باید به عرف مراجعه کرد. کلمه رشدم حقیقت شرعی نیست، وقتی نیست باید بریم سراغ لغت یا سراغ عرف. اگر که معنای عرفی کلمه روشنه میریم سراغ معنای عرفیش، اگر که معنی عرفی روشن نیست میریم سراغ لغت. یعنی در واقع لغت و عرف، عرف مقدمه ها. اگرم که به سراغ لغت می رویم برای اینکه معنای عرفی را به دست بیاریم، به خاطر اینکه این کلمات القاء به عرف شده. خود لغویین هم عرفند، اما اگر که تعارضی شد بین لغت و عرف، عرف مقدم است، به خاطر اینکه مخاطب به خطاب شرعی عرفه. کتاب های لغت آیا معنای وضعی کلماتو میگویند یا نه، یا بلد هستند یا نه، اینا که خیلی جای شک و شبهه داره دیگه. یعنی مثلا شاید کسی بگه لغویین موضوع له کلمات را بیان میکنند، اما عرف مستعملون فیه کلمات را بیان میکنه. بلکه این صرف یه ادعاست که کسی بگه لغوی ها فقط معنای موضوع له را میگند، عرف معنای مستعمل و فیه را. این صرف یک ادعاست، بلا درستش اینه که نوعاً لغویین معنای موضوع له کلماتو بلد نیستند. نوعاً لغوی ها نمیدونن این کلمه بر چی بس شده. این که مثلا میبینیم شاید اکثر کتابای لغتی که ما داریم لغات قرآن و حدیثه، شاید 2300 کتاب لغت اینجوری وجود داشته باشه، مثل مجموع البحرین یا مثل نهایه ابن عسیر یا مثل المستخلص، اینجور کتابایی که لغات قرآن و حدیث رو میگوید، این که روشن موضوع له نمیخواد بگه، اینا داره مستعمل و فیه رو بیان میکنه. اکثر کتابای لغت اینجوره. سایر کتاب‌های لغت هم از این که می‌بینیم برای یک کلمه چند تا معنا می‌گویند، این شاهده اینه که موضوع له بیان نکردند. این کلمات که مشترک نیستن که چند تا معنا براشون ذکر می‌کنند. مثلا المنجد رو نگاه کنید، هر لغتی که ذکر می‌کنه 10 تا 20 تا معنا برش میاره. خب این که نمی‌خواد بگه که این کلمات مشترکن، میخواد بگه این کلمه توی معانی به کار رفته. پس اگر که تعارضی بود بین لغت و عرف، باید عرف رو مقدم بکنیم و اینجا باید ببینیم که کلمه رشد از نظر عرفی منش چیه. بعد صاحب جواهر می‌فرماید که در کشاف زمخشری گفته رشد یعنی هدایت، قاموس فیروزآبادی گفته اهتداء، رشد یعنی هدایت شدن، هدایت پذیرفتن، نهایه ابن عسیر و سهاه جوهری گفتند که رشد خلاف الغیه، رشد ضد قیه. قیه یعنی چی؟ قیم یعنی زلال. بعد گفته که حالا اینها منش یکیه یا چند تاست. جواهر می‌فرماید که به هر حال باید ببینیم عرف چه میگوید، نه این کتاب‌های لغت، و این کتاب‌های لغت قابل اعتماد نیست. بعد می‌فرماید که بل ان تنقیح، کتاب تنقیح و رائع مال فاضل مقداد، تنقیح گفته انهو لا شک فیه عند العرف، نزد عرف کلمه رشد منیش روشنه. مجموع الفائدت و البرهان مقدس سردبیلی فرموده که رشد هو الظاهر المتبادر منه عرفن و هو الذی ذکره الاصحاب، همونیه که معمولا علما گفتن. معمولا علما گفتند که رشد یعنی اونی که تو معاملات سرش کلاه نمی رود. این که حال ما داریم رشد را می گوییم و در مقابل سفیه، مرادمون معاملات ها و اونم معاملات بالمعنی الاخص ها. یعنی می خواهیم اینو بحث بکنیم و که بگوییم آدمی که خله، خرید و فروشش اشکال داره، اما همین خلها اگر برن زن بگیرند، این عقد نکاحشون درسته، با اینکه نکاح معاملات بالمعنی الاعمه. یا مثلا همین خل بره زنشو طلاق بده، اون صحیحه ها. یا مثلا خل وصیت بکنه، وصیتش صحیحه. یعنی اینجا معاملاتی که میخوایم بگیم معاملات بالمنال اخص رو داریم میگیم، یعنی خرید و فروش رو، بیع رو داریم میگیم. و ان مجمع البیان، کتاب مجمع البیان گفته که رشید یعنی انهو العقل و اصلاح المال، کسی که عقل داشته باشد و بلد باشه که مال خودش اصلاح کنه. مال خودش اصلاح کنه یعنی که مالشو نگذاره تلف بشه یا کسی مالشو بخوره یا فلان. اصلاح مال به این معنا یعنی جلوی اتلاف مالو بگیره. و هو المروی عن الباقر علیه السلام و عن مجمع البحرین عن الصادق علیه السلام فی تفسیر الآیت انه حفظ المال. حالا این اینا همشو خیلی شک و شبه زیاد داره، دا اینکه حالا مجمع البیان از امام باقر، نمیدونم مجمع البحرین از امام صادق، حالا ایناش دیگه بخوام اونم طول میکشد و خیلی لازم نیست اینا رو بگوییم. به هر حال این مطلب اولی که کتاب جواهر بیان کرده، بعدم جواهر میگه که این کلماتو لازمم نیست معنا بکنیم چون معناش روشن است و اتلاف عمره. این بله نه همین عرف، اما عرف اون زمانو باید در نظر بگیرید. فقط اگر که شک دارید که عرف اون زمان با الان تغییر کرده یا نه، اونجا احتیاج به اصل عدم نقل هست. اصل عدم نقل رو بیارید دیگه مشکل حل میشه. صاحب جواهر میفرماد کلمه رو لازم نیست معنا بکنیم به خاطر اینکه اینا واضحه. ببینید این کلماتی که معناشون واضحه و نیاز به معنا ندارد، این در صورتی که ما کلی بخوایم بحث کنیم. ببینید این جواهر تو این بحث ها شاید 7-8 بار هی تکرار میکنم یا عمرتون رو صرف این نکنید که بخواید این کلمات رو معنا کنید. معناش واضحه. این جوابش اینه ها. ببینید مثلا الان کلمه آب، ماء، معناش واضحه. بله عمرم صرف نکنید که این کلمه رو بخواید معنا کنید. ولی حالا اگر کسی به شما گفت که گلاب آبه یا نه، حالا باید کلمه ما رو معنا کنید تا ببینید که گلاب آبه یا آب نیست. فرض کنید اشک چشم آبه یا آب حساب نمیشه. این که میگن که بعضی کلمات معناش روشنه و وقت صرفش نکنی، یعنی اون مفهوم کلیش روشنه، اما همین مفهوم کلی یک حدود و ثغوری داره که احکام شرع بر اینا متوقف هست و اون احکام هم در صورتی روشن میشه که کلمه دقیقا معنا بشه. یعنی ما باید کلمه ما رو معنا بکنیم تا بتونیم بگوییم که گلاب آبه یا نه. نمیشه بگیم آب معناش روشنه. کلمه روشتم همینجور. بله اگر که کلی کسی میخواد همینجوری حرف بزنه خب بله، اما اگر کسی میخواد بگوید چه فرقی هست بین نکاح که میگیم آدم خل نکاحش صحیحه و بین خرید و فروش که باطله، با اینکه اهمیت اون خیلی بیشتر از اینه دیگه. اهمیت نکاح از اهمیت یه دونه نون خریدن که خیلی بیشتره. با این حال اونو میگن صحیحه، اینو میگن باطله. باید پس کلمه رشد را معنا بکنیم تا این خصوصیات روشن بشود. یا مثلا اگر میخوایم قانون بنویسیم، نمیشه که توی قانون اصلا هیچ معنایی برای کلمه رشد ذکر نکنیم بعدم احکام رشد رو ذکر بکنیم. و اما مطلب بعدی که جواهر می‌فرماید، صاحب جواهر تقریبا شاید 5 صفحه اومده آیات شریفه قرآن و روایاتی رو نقل کرده درباره اینکه سفیه کسیه که تو انفاق و تو صدقه دادن یا اسراف میکنه یا تقتیر میکنه. 5 صفحه شاید خیلی زیاد، 20 تا روایت آیه اینا نقل میکنه که مثلا کسی که انفاق میکند هرچه داره صدقه میده، این سفیه. کسی هم که مثلا فرض کنید که هیچی نمیدهد، اینم فقط هم همین مسئله انفاق و صدقه رو بحث میکنه دا. مثلا این آیات شریفه که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، میگه که پیغمبر خدا، جواهر رو دارم میگم، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله یه موقع دست مبارکشونو کردن مثلا زیر یه مقدار شن اینطوری برداشتن و این انگشتان مبارکش باز بود اینطوری، بعد این دستو که بلند کرد هیچ شن تو دست پیغمبر اکرم نموند، همش ریخت. فرمود کسی که اینجوریه این اسرافه. کسی هم یه بار دیگه با اون دست مبارکشون یه مقدار شن برداشت و اینطوری کرد که حتی یه دونش نیفته، بعدم فرمود این تقتیره. بعدم فرمود که نه اونجور شنو بردارید نه اینطوری بردارید، بلکه اینجوری اینطوری کنید، دستونو انگشتا بسته باشه، ولی نه اینجوری هم نباشه دا، اینطوری باشه که هم یه مقدار بریزه از دستتون هم یه مقدارم تو دستتون با خودتون بمونه. روایات خیلی زیادی از جواهر اینجوری نقل میکنه. بعد میفرماید که سفاحت این است که انسان اعتدال داشته باشه، نه اسراف بکنه نه تقتیر، نه افراط نه تفریط. سفاحت اینه که زیادی بریزه یا کم بریزه، هیچی. با یه رشید اینه که اینطوری برداره. بله، اینا فرمایشات جواهره ائمه علیهم السلام. و اینا فردا میرسم که حالشون بگی خب خود امیرالمومنین امام مجتبا علیهم السلام، مثلا این بزرگواران گاهی مثلا هر چی داشتن میدادن، یا خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. اون معصومین رو فردا میگم که حالا اونو چرا این کارو میکردند، یعنی حالا همین چیز رو هم فردا اشاره خواهم کرد. سوره حل عطارا و معنای درست اون آیه شریفه. جدای از معصومین علیهم السلام، اولا این ادله بسیار زیاد، شاید میگم 20 تا 30 تا روایت بیشتر جواهر نقل کرده ها، اینا جوابش اینه که هیچ کدام اینا حتی یه دونش دلالت بر این مدعای ثابت جواهر نداره. بحث درباره اینه که میخوایم بگیم سفیه یعنی چی و رشید معنیش چیه. این محل بحثه. این آیات شریفه بر روایاتی که درباره انفاقه که جواهر نقل کرده، این هیچ کجاش نداره که کسی که تمام مال خودش را صدقه داد سفیهه. این فقط میگه که اینجوری انفاق نکنید، اما نگفته سفیه. یا هیچ کدام از این آیات و روایات هم نفرموده کسی که اصلا انفاق نمی کند، نم پس نمیده، قطره هیچی نمیده، این سفیهه. هیچ کدوم این آیات و روایات نداره. الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. کان بین ذلک قواما کجاش معنیش اینه که این رشد یا اون سفاحته، این حرفا که نیست. این فقط بس اینه ها که توی انفاق اعتدال را رعایت کنید، اما اگر کسی اعتدال و رعایت نکرد، افراط کرد یا تفریط کرد، سفیه؟ نه، این که نگفته سفیهه که. پس اینا دلالتی بر این مدعای ثابت جواهر نداره هیچ کدامش. خب حالا دیگه خواسته یه نمونه بیاره. منم میخواستم ولی آیات روایات چه بخونم به خاطر جنبه اخلاقیش، نه به خاطر جنبه فقهیش، به خاطر جنبه اخلاقیش میخواستم بخونم. ولی دیگه حالا خودتون یه مطالعه بکنید. ولی عرض کردم اینا دلالتی نداره. حالا فردا حضرت علی سلام الله علیه و توضیح میدم که چجوری بوده. صلی الله علیه و محمد.